تراک 43 صفحه 159. البته در این میان جهت دیگری نیز هست که دانشمندان در بحث‌های خود از آن غفلت ورزیدند، که آن عبارت است از اینکه تنها شعار اجتماع اسلامی پیروی از حق است، هم در اعتقاد و هم در عمل، ولی جوامع به اصطلاح متمدن حاضر شعارشان پیروی از خواست اکثریت است، چه آن خواست حق باشد و چه باطل. و اختلاف این دو شعار باعث اختلاف هدف جامعه است که با این دو شعار تشکیل می شود و هدف اجتماع اسلامی سعادت حقیقی انسان است، یعنی آنچه که عقل سلیم آن را سعادت می داند، و یا به عبارت دیگر هدفش این است که همه ابعاد انسان را تعدیل کند و عدالت را در تمامی قوای او رعایت نماید، یعنی هم مشتهیات و خواسته های جسم او را به مقداری که از معرفت خدایش باز ندارد به او بدهد و هم جنبه معنویتش را اشباه کند، و بلکه خواسته های مادیش را وسیله و مقدمه برای رسیدنش به معرفت الله قرار دهد، و این بالاترین سعادت و بزرگترین آرامش است که تمامی قوای او به سعادت مخصوصی که دارند میرسند. هرچند که امروز خود ما مسلمانان هم نمی توانیم سعادت مورد نظر اسلام را آنطور که باید درک کنیم، برای اینکه تربیت اسلامی تربیت 100% اسلامی نبوده است و به همین جهت اسلام قوانین خود را بر اساس مراعات جانب عقل وضع نمود، چون جبلت و فطرت عقل بر پیروی حق است و نیز از هر چیزی که مایه فساد عقل است به شدیدترین وجه جلوگیری نموده و ضمانت اجرای تمامی احکامش را به عهده اجتماع گذاشته، چه احکام مربوط به عقاید را و چه احکام مربوط به اخلاق و اعمال را، علاوه بر اینکه حکومت و مقام ولایت اسلامی را نیز مأمور کرد تا سیاست و حدود و امثال آن را با کمال مراقبت و تحفظ اجرا کند. و معلوم است که چنین نظامی موافق طبع عموم مردم امروز نیست. فرو رفتگی بشر در شهوات و هوا و هوس‌ها و آرزوهایی که در دو طبقه مرفه و فقیر می‌بینیم هرگز نمی‌گذارد بشر چنین نظامی را بپذیرد. بشری که به دست خود آزادی خود را در کامگیری و خوشگذرانی و سبوعیت و درندگی سلب می‌کند. چنین نظامی آنگاه موافق طبع عموم مردم می‌شود که در نشر دعوت و گسترش تربیت اسلامی شدیداً مجاهدت شود، همانطور که وقتی می‌خواهد به اهداف بلند دیگر برسد مسئله را سرسری نگرفته و تصمیم را قطعی می‌کند و تخصص کافی به دست می‌آورد و به طور دائم در حفظ آن می‌کوشد. و اما هدف تمدن حاضر عبارت است از کامگیری‌های مادی و پرواضح است که لازمه دنبال کردن این هدف این است که زندگی بشر مادی و احساسی شود، یعنی تنها پیرو به چیزی باشد که طبع او متمایل بدان باشد، چه اینکه عقل آن را موافق با حق بداند و چه نداند، و تنها در مواردی از عقل پیروی کند که مخالف با غرض و هدفش نباشد. و به همین جهت است که می‌بینیم تمدن عصر حاضر قوانین خود را مطابق هوا و هوس اکثریت افراد وضع و اجرا می‌کند و در نتیجه از میان قوانینی که مربوط به معارف اعتقادی و اخلاق و اعمال وضع می کند، تنها قوانین مربوط به اعمال ضامن اجرا دارد و اما آن دو دسته دیگر هیچ ضامن اجرایی ندارد و مردم در مورد اخلاق و عقایدشان آزاد خواهند بود و اگر آن دو دسته قوانین را پیروی نکنند کسی نیست که مورد مؤاخذه‌اش قرار دهد، مگر آنکه آزادی در یکی از موارد اخلاق و عقاید مزاحم قانون باشد، که در این صورت فقط از آن آزادی جلوگیری می شود. و لازمه این آزادی این است که مردم در چنین جامعه‌ای به آنچه موافق طبعشان باشد عادت کنند، نظیر شهوات رذیله و خشمهای غیر مجاز، و نتیجه این اعتیاد هم این است که کم کم هر یک از خوب و بد جای خود را به دیگری بدهد، یعنی بسیاری از بدیها که دین خدا آن را زشت می داند در نظر مردم خوب و بسیاری از خوبی‌های واقعی در نظر آنان زشت شود و مردم در به بازی گرفتن فضائل اخلاقی و معارف عالی عقیدتی آزاد باشند و اگر کسی به ایشان اعتراض کند در پاسخ آزادی قانونی را به رخ بکشند. لازمه سخن مذکور این است که تحولی در طرز فکر نیز پیدا شود، یعنی فکر هم از مجرای عقلی خارج شده و در مجرای احساس و عاطفه بیفتد و در نتیجه بسیاری از کارهایی که از نظر عقل فسق و فجور است، از نظر میلها و احساسات، تقوا و جوانمردی و خوش اخلاقی و خوش رویی شمرده شود. نظیر بسیاری از روابطی که بین جوانان اروپا و بین مردان و زنان آنجا برقرار است که زنان شوهردار با مردان اجنبی و دختران باکره با جوانان و زنان بی شوهر با سگها و مردان با اولاد خیش و اقوامشان و نیز روابطی که مردان اروپا با محارم خود یعنی خواهر و مادر دارند و نیز نظیر صحنه‌هایی که اروپاییان در شب نشینی‌ها و مجالس رقص برپا می‌کنند و فجایع دیگری که زبان هر انسان مؤدب به آداب دینی از ذکر آن شرم می‌دارد. و چه بسا که خوی و عادات دینی در نظر آنان عجیب و غریب و مضحک بیاید و به عکس آنچه در طریق دینی معمول نیست به نظرشان امری عادی باشد. همه اینها به خاطر اختلافی است که در نوع تفکر و ادراک وجود دارد، نوع تفکر دینی و نوع تفکر مادی. و در سنت‌های احساسی که صاحبان تفکر مادی برای خود باب می‌کنند، همانطور که گفتیم، عقل و نیروی تعقل دخالتی ندارد، مگر به مقداری که راه زندگی را برای کام روایی و لذت بردن هموار کند. پس در سنت‌های احساسی تنها هدف نهایی که هیچ چیز دیگری نمی‌تواند معارض آن باشد، همان لذت بردن است و بس. و تنها چیزی که می‌تواند جلوی شهوترانی و لذت بردن را بگیرد، لذت دیگران است. پس در این گونه نظام‌ها هر چیزی را که انسان بخواهد قانونی است، هرچند انتحار و دوئل و امثال آن باشد، مگر آنکه خواست یک فرد مزاحم با خواست جامعه باشد که در آن صورت دیگر قانونی نیست. و اگر خواننده محترم به دقت اختلاف نامبرده را مورد نظر قرار بدهد، آن وقت کاملا متوجه می شود که چرا نظام اجتماعی غربی با مزاق بشر سازگارتر از نظام اجتماعی دینی است. چیزی که هست این را هم باید متوجه باشد که این سازگارتر بودن مخصوص نظام اجتماعی غربی نیست و مردم تنها آن را بر سنت‌های دینی ترجیح نمی‌دهند، بلکه همه سنت‌های غیر دینی دایر در دنیا همینطور است و از قدیم الایام نیز همینطور بوده. حتی مردم سنت‌های بدوی و صحرانشینی را هم مانند سنت‌های غربی بر سنت‌های دینی ترجیح می‌دادند، برای اینکه دین صحیح همواره به سوی حق دعوت می‌کرده و اولین پیشنهادش به بشر این بوده که در برابر حق خاضع باشند. و بدویها از قدیمترین اعصار در برابر بت و لذائذ مادی خضوع داشتند. و اگر خواننده حق این تأمل و دقت را ادا کند، آن وقت خواهد دید که تمدن عصر حاضر نیز معجونی است مرکب از سنت‌های بت‌پرستی قدیم، با این تفاوت که بت‌پرست قدیم جنبه فردی داشت و در عصر حاضر به شکل اجتماعی در آمده و از مرحله سادگی به مرحله پیچیدگی فنی در آمده است. و این که گفتیم اساس نظام دین اسلام پیروی از حق است نه موافقت طبع، روشنترین و واضحترین بیان بیانات قرآن کریم است که اینک چند آیه از آن بیانات از نظر خواننده می گذرد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، پاورقی یکم، و الله یقضی بالحق، پاورقی دوم، و درباره مؤمنین فرموده و تواصوا بالحق، پاورقی سوم، لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون، پاورقی چهارم. در این آیه ملاحظه می‌فرمایید این اعتراف که حق موافق میل بیشتر مردم نیست و در جای دیگر مسئله پیروی از خواست اکثریت را رد نموده و فرمود پیروی از خواست اکثریت سر از فساد در می‌آورد و آن این آیه است که بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون و لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون، پاورقی پنجم. و جریان حوادث هم مضمون این آیه را تصدیق کرد و دیدیم که چگونه فساد مادیگری روز به روز بیشتر و روی هم انباشته تر شد و در جای دیگر فرموده فما زا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، پاورقی ششم. و آیات قرآنی در این معنا و قریب به این معنا بسیار زیاد است و اگر بخواهی به بیش از آنچه ما آوردیم آشنا شوید، می توانید سوره یونس را مطالعه کنید که بیش از 20 بار کلمه حق در آن تکرار شده است. پاورقی ها 1. او کسی است که فرستاده خود را با هدایت و دین حق فرستاد. سوره توبه آیه 34. 2. و خدا به حق حکم می کند. سوره مؤمن آیه 20. 3. یکدیگر را به رعایت حق سفارش می کنند. سوره عصر آیه 3. 4. ما با حق به سویتان آمده ایم و حق برایتان آورده ایم، ولیکن چه کنیم که بیشتر شما از حق تنفر دارید. سوره زخرف آیه 78. 5. بلکه پیامبر برایشان حق را آورده، اما چه باید کرد که بیشترشان از حق کراهت دارند، با اینکه اگر قرار باشد مردم پیروی حق نکنند بلکه حق پیرو خواست مردم باشد، آسمانها و زمین و هر کس که در آنها هست همه فاسد می شوند. از این بالاتر اینکه ما برای آنان هوشیاری آوردیم و ایشان از هوشیار شدن خود گریزانند. سوره مؤمنون آیه 71. 6. با اینکه بعد از حق چیزی به جز زلالت نیست، دیگر از حق به کجا می گریزند؟ سوره یونس آیه 32.